به ما سپرده میشد همراه با ما تا زمانی که برسیم به خط مقدم.
این کتاب در آستانه 35مین سالگرد شهادت این فرمانده شهید توسط انتشارات کاشف علم چاپ و با حضور خانواده و مادر شهید رونمایی شد. سادات هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، فلاورجان.
دولتمند خلوف، هنرمند مشهور تاجیکستانی، درگذشت. مخاطبان ایرانی او را بیشتر با ترانه شاه پناهم بده میشناسند.
شاه پناهم بده، اثر ماندگار شاه پناهم بده، ترانه‌ای در متن امام رضا علیه السلام با عنوان پناه، اثری که اوایل دهه 90 ساخته و منتشر شد.
راه خراسان چنه این،
با صدای دولتمند خلوف، خواننده، نوازنده و آهنگساز تاجیکستانی.
راه خراسان ببین، بحری پناه آمد،
ترانه ای که به گفته خودش اسباب شهرتش میان مردم ایران بود.
30 سال قبل همه من را با تخلص دورمشو ناموری میکردن و باز یک چند سال اخیر است که با تخلص شاه پناه هم بیده.
دولتمند خلوف از 13 سالگی در موسیقی فعالیت داشت. در آثارش از اشعار مولانا استفاده می کرد. همه این سالها او به سبک سنتی موسوم به فلک نوازندگی می کرد. چند آلبوم از گزیده کارهایش در ایران هم منتشر شد. جان شیدا یکی از آنها بود.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم.
این هنرمند بعد از تحمل یک دوره بیماری در سن 73 سالگی درگذشت. فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی برای ساعت‌های پیش رو در بخش‌هایی از شمال، نوار شمالی کشور، غرب، دامنه‌های البرز و نواحی مرکزی بارندگی پیش‌بینی کرده است. بارش‌ها در ارتفاعات و مناطق سردسیر به شکل برف خواهد بود. بارندگی برای پنجمین روز متوالی در بخش‌هایی از کشور ادامه دارد. کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام پربارش‌ترین استان‌ها در سامانه بارشی اخیر اعلام شدند.
از صبح امروز در مناطقی از استانهای آذربایجان غربی، اردبیل، همدان، گلستان و خراسان شمالی بارش برف و باران گزارش شده است.
بعد از چندین سال این برف آمد توی منطقه ما، منطقه گلستان، روستای پیدلدار که ما الان 2 سال 3 سال برف ندیده بودیم.
خیلی بارون خوبیه، به موقع به قول معروف برکت خدا فرستاد. انشالله که دیگه من بعد همین ادامه پیدا کنه.
امروز در سواحل دریای خزر و استانهای گیلان و مازندران هم آسمان بارانی است. در 24 ساعت گذشته ایستگاه هواشناسی پارک ملی گلستان با 44 میلیمتر پربارشترین نقطه کشور بود.
انشاءالله که ادامه پیدا کنه و کشاورزای ما بتونن از این برف، از این نعمت الهی استفاده کنن.
همچنین با ادامه روند کاهشی دما در کشور، ایستگاه‌های دیزین و توچال با منفی 15 درجه سردترین نقاط کشور اعلام شدند. بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی، تمرکز بارش‌های سامانه اخیر در نواحی غربی و دامنه‌های زاگرس به ثبت رسیده و در چند روز گذشته 3 ایستگاه از استان‌های کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام به ترتیب با 167، 166 و 163 میلیمتر بیشترین بارش ها را دریافت کردند.
این بارون امیدوارم که یک نوید سال پربرکتی رو برای مردم کشور عزیزمون ایران داشته باشه.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرده فردا هم بارش های پراکنده در بخش های از کشور ادامه دارد. سعید حاجی زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام، روز شما بخیر. مسابقات دو و میدانی داخل سالن آسیا با کسب دو نشان طلا و نقره برای کشورمان ادامه یافت. در سومین روز رقابت‌ها در تهران، توکتمه دستاربندان از ایران در دوی 800 متر با زمان 2:09.17 به عنوان نفر نخست از خط پایان عبور کرد و ضمن کسب عنوان قهرمانی سومین طلای ایران را به ارمغان آورد. در این ماده نگین آذری عدالت دیگر نماینده کشورمان با حد نصاب 2:11.43 دوم شد و به مدال نقره دست یافت. عصر امروز هم حسن تفتیان و سبحان احمدی در فینال دوهای 60 و 800 متر به رقابت با حریفان خود می پردازند. دو و میدانی کاران کشورمان تا کنون موفق به کسب 3 طلا، 2 نقره و 4 برنز شدند. ششمین دوره رقابت‌های تکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی امروز با معرفی نفرات برتر اوزان زوج بخش مردان به کار خود در تهران پایان می‌دهد. در روز نخست این رقابت‌ها و در اوزان فرد مهدی آبدینی و علی خوشنویس در اوزان منهای 74 و 87 کیلوگرم مدال طلا گرفتند و عناوین نخست اوزان منهای 54 و 63 کیلوگرم به بکتور اورال کانوف از قزاقستان و زید الحلوانی از اردن رسید. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران امروز در آخرین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی برابر تیم تاهیتی سفارایی می‌کند. این بازی ساعت 20:30 در دبی آغاز می شود و تیم کشورمان در صورت پیروزی در وقت معمول به عنوان صدرنشین گروه دوم راهی مرحله یک چهارم نهایی می شود. ایران و تاهیتی در دیدارهای قبلی خود در این چارچوب موفق به شکست تیم‌های اسپانیا و آرژانتین شدند. بعد ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در بازی‌های حساس سری آ ایتالیا، میلان در زمین تیم مونزا 4-2 مغلوب شد. روم با 3 گل در زمین فروزینونه به پیروزی رسید. سردار آزمون که از ابتدا در ترکیب روم حضور داشت، در دقیقه 71 گل دوم این تیم را به ثمر رساند. در لیگای اسپانیا رئال مادرید در زمین رایو وایکانو تن به تساوی 1-1 داد و همچنان با 62 امتیاز در صدر جدول باقی ماند. در لیگ برتر انگلیس منچستر یونایتد 2-1 در زمین تیم لوتون به برتری رسید و در بوندسلیگای آلمان تیم رده دومی بایر مونیخ 3-2 مغلوب میزبانش بوخوم شد و فاصله اش را با تیم صدر جدولی بایر لورکوزن به 8 امتیاز رساند. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
عزیزان شنونده، در ادامه با من آل جعفر همراه باشید با پیک نیمروزی امروز دوشنبه 30 بهمن 1402. به روزرسانی استاندارد آرد گندم برای تبخ نان، رئیس سازمان ملی استاندارد میگوید که استاندارد آرد گندم به روزرسانی شده و به مرور تولید و تبخ نان با آرد کامل گندم انجام می شود. استاندارد اجباری آرد کامل گندم با هدف افزایش کیفیت نان سال گذشته در شورای عالی استاندارد به تصویب رسید. واحدهای تولید آرد مکلف هستند که آرد کامل گندم برای تبخ نان در اختیار نانوایی ها قرار بدن. در این باره گفتگو میکنم با خانم پرورش، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. خانم پرورش سلام.
سلام، روزتون بخیر.
روز شما بخیر. خانم پرورش بفرمایید که این استاندارد از چه زمانی فراگیر میشه؟
اصلا خودم من اول یه مقدمه خدمت شما عرض کنم در مورد تعریف آرد کامل گندم، که آردی که تمام اجزای دانه گندم شامل مغز گندم، جوانه پنهانش و سبوس شامل میشه. در حال حاضر ظرفیت تولید این نوع آرد در سراسر کشورمون وجود داره و در برخی از استان‌های کشور مثل قم، مرکزی، اصفهان، هرمزگان و تهران به صورت آزمایشی و داوطلبانه در حال اجراست و به مرور در خدمت همه نانوایی‌ها قرار خواهد گرفت انشاءالله.
این در واقع اجرای استاندارد آرد گندم اجباری هست؟
اصلا فکر کنم بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، استاندارد آرد گندم اجباری اعلام شده که با هدف کاهش سبوسگیری از گندم در حال حاضر تجدید نظر شده که افزایش نونهای چهارگانمون کیفیتش بیشتر بشه و این جزء استانداردهای سلامت محور بود که در زنجیره گندم اجباری اعلام شد.
خب اگر این تر در واقع پیاده بشه، آیا انواع دیگه آرد از چرخه تولید نان خارج میشن اگر که بخواد که
در حالا به درستش از که در سراسر کشور وجود داره برای تولیدش، اما به تدریج در اختیار نونوایی قرار میگیره که حالا آرد سفید گندم هم که قبلا استانداردش با اینکه ملی بود، اما همچنان به خاطر اینکه آرد سفید آری از در واقع مواد مغذی مناسب بود به تدریج کنار میره، که اونم البته در گروه اینه که آگاهی مردم نسبت به نونهایی که دارای سبوس هستن بیشتر بشه تا نونوایی هم دیگه بتونن که این آرد رو جایگزین آرد قبلیشون بکنن.
حالا اونطور که سازمان ملی استاندارد در واقع اعلام کرده، استاندارد اجباری آرد کامل گندم در واقع هدفش افزایش کیفیت نان هست. بله. ضمانت اجرایی داره این تر؟
بله، اصلا خدمتون با توجه که تو سند امنیت غذایی تاکید بر کیفیت نان شده، سازمان استاندارد وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت به عنوان متولیان اجرای این استانداردن که با افزایش گندم کیفیت گندم وزارت جهاد کشاورزی آگاهی مردم نسبت به سلامت بیشتر استفاده از این نونهای با کیفیت با سبوس با وزارت بهداشت میشه و سازمان استاندارد نظارت در حسن اجرای اینا رو داره، در واقع تمامی نونوا میتونن که از این نوع آرد استفاده کنن. بله. و باید ما بتونن مردم ما هم بدونن که کیفیت نان به رنگش نیست، بلکه به نوع آردی که ازش استفاده میشه و باید سبوسدار باشه که خیلی ویژگی‌های خوبی داره برای رشد کودکان، برای اصلا خدمتتون که جلوگیر بسیار بیماری‌ها مثل کلسترول، سکته‌های قلبی، چاقی دور شکم، همه اینا کاهش پیدا می‌کنه با توجه به اینکه از آرد کامل گندم مثلا در واقع ضمانت اجرایش مهیا شده، دستگاه‌ها با هم دیگه یه تعاملی داشته باشن که هر چه زودتر اجرا بشه.
خیلی متشکرم از شما خانم پرورش، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
خدا نگهدار.
خب، زمینه‌سازی برای افزایش مبادلات تجاری بین ایران و هند عنوان گزارش بعدی ماست. این زمینه همکاری در کشاورزی مزیت بیشتری داره. کمیته مشترک بازرگانی و کشاورزی دو کشور در تلاش هست که در پیگیری و انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد توازن رو برقرار بکنه.
پس از تاکید رهبران ایران و هند بر توسعه روابط اقتصادی و تجاری و نیز سفر قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی کشورمان به دهلی در تابستان امسال، در هفته‌های اخیر نیز کمیته مشترک بازرگانی و کشاورزی میان دو کشور تشکیل شد تا زمینه افزایش مبادلات تجاری بیش از پیش فراهم شود. با اینکه چند سالی است که نفت جایی در مبادلات تجاری دو کشور ندارد، اما روند تجاری بین طرفین رو به افزایش است. ایرج الهی، سفیر جمهوری اسلامی ایران:
تعمیداتی که اندیشیده شده برای ارتقا سطح مناسبات، انشاءالله هم میتونیم حجم روابط رو ارتقا بدیم، هم به سمت توازن کامل مناسبات تجاری حرکت بکنیم.
مردم هند از محصولات ایرانی استقبال میکنند. خانم چینیکا خریدار:
روز واتر،
گلاب و عسل ایرانی بسیار خوب و با کیفیته، زیرا اصل و تقلبی نیست.
تاجر ایرانی:
مردم هند از خرما و زعفران ایرانی خیلی استقبال میکنند.
اما در این میان دو مشکل تعرفه ای و انتقال پول مانع صادرات بیشتر کالاهای غیر نفتی کشورمان به پرجمعیت‌ترین کشور جهان شده است. احمد خانی نوذری، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی:
وقتی تعرفه بالا روی واردات محصولات ما وضع میشه، بخشی از اون کالا از مبادی ثالث وارد کشور مقصد میشه و این به نفع تجارت طرفین نیست. از نظر ما بالانس تجارت بین طرفین قابل اصلاح و بهبوده برای اینکه یک تجارت متوازن بین دو طرف داشته باشیم.
تلاش ها برای تعدیل تعرفه های اقلام صادراتی از ایران در یک سال اخیر بیشتر شده است. ایرج الهی، سفیر جمهوری اسلامی ایران:
هندی ها رو داریم مجاب میکنیم که برخی اقلام نه به نفع مصرف کننده هندی است، نه به نفع صادر کننده ایرانی.
هند در یکی دو سال اخیر برای توسعه مبادلات تجاری خود موافقتنامه تجارت آزاد را با چندین کشور امضا کرده است. با این تغییر رویه هندیان، جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی خود را برای اجرای تجارت آزاد با هند اعلام کرده است تا در صورت اجرای آن شاهد فصل جدیدی از توسعه تجارت میان دو کشور باشیم. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. از آن مغرب به افق تهران امروز ساعت 18:08 است. خداوند یار و نگهدارتان.
فرش ایرانی، یلدای کبیر کاشان، فرش فرش ایرانی، یلدای کبیر کاشان.
مجموعه فرش ابریشم قم و کرک و ابریشم تبریز، 1500 شانه، محصول جدید یلدای کبیر کاشان. کیفیت تو نخ ماست.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
به نام او که یادش آرام بخش دل است. سلام به شما هموطنان عزیز و شنوندگان رادیو ایران. آرزو میکنیم در این بعد از ظهر زمستونی هوای زندگیتون گرم از مهر و محبت و امید باشه. من مینا صفایی به همراه همکارانم تا ساعت 22 با بخش دوم برنامه های رادیو ایران در خدمت شما هستیم. فرشته لطفی تهیه کننده، علی طاهری فرد صدا بردار، مهین احمدی زاده هماهنگی و همینطور نویسنده این بخش هستن. خیلی خوشحال میشیم که ما رو همراهی بفرمایید. درگیر و دار زندگی روزمره، یک چیز رو از یاد نبریم، اینکه با خودمون مهربان باشیم.
روزی که پروانه شدی.
آیت الله قاضی طباطبایی را خمینی آذربایجان مینامیدند. اولین شهید مهراب و از علمای به نام تبریز که در برپایی قیام 29 بهمن تبریز و پیروزی انقلاب اسلامی نقش بارزی ایفا کرد. شهید آیت الله محمد علی قاضی طباطبایی در سال 1293 در تبریز متولد شد. در سال 1316 هنگام قیام مردم تبریز به اتفاق پدرش به خاطر مبارزه به تهران تبعید شد و پس از چند ماه تبعید در تهران و ری به تبریز بازگشت. شهید قاضی طباطبایی اولی شهید مهراب در دهم آبان 1358 مصادف با عید قربان نماز عید را اقامه کرد و در همان شب در راه مراجعت به منزل توسط منافقین کوردر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به فیض شهادت نائل گردید. مرحوم آیت الله مجتهد شبستری، روحانی و سیاستمدار ایرانی اهل آذربایجان شرقی.
شهید قاضی رضوان الله علیه در یک خانواده ای که سابقه چند صد سال روحانیت و فضل و شرف و اصالت را داره که بزرگانی در این خاندان زیستند، مرحوم آیت الله آمزه باقر قاضی طباطبایی پدر بزرگوار ایشون بود، اجداد ایشون همشون شخصیت های برجسته استان آذربایجان بودند. حتی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه از همین خانواده است.
محمد حسن قاضی طباطبایی فرزند شهید.
قرار شد که بعد از 10 سال برم نجف. من سنم خیلی کوچیک بود، مختصر یادمه. ایشون رفتیم نجف، خیلی با مشقت و فران زمستان بود یادمه. رفتیم نجف، در نجف مستقر شد. اینجا هم طبعا سه سال اونجا بودیم. من کلاس‌های اول و دوم اونجا خوندم.
حجت الاسلام آقازاده از همراهان شهید قاضی.
در آستان مقدس علوی علیه السلام هم سالها مشغول خوشچینی از خرمن علوم مراجع بزرگواری مثل آیت الله حکیم، آیت الله بجنوردی، آیت الله کاشف الغطا بودن.
مطالعات خیلی اهمیت میدادن، مخصوصا شبها که میمدن از مسته مطالعه، بعد شام مطالعه شروع میکنه تا ساعت یک و دو نصف شب.
عاشق معارف اسلامی، کتاب و کتاب شناسی و تقریرات بود و تا آنجاش من یادم هست ایشون در عرض 24 ساعت حدود 4 ساعت استراحت میکردن، بقیهش رو رفع مشکلات مردم بود و تدریس و مطالعه و تحقیق بود.
محمد زارپور از همراهان شهید قاضی:
بعد از اون قضایای مبارزات امام را چه شناختیم، دنبال این بودیم که چه هست که در تبریز به عنوان بله اجرا کننده منویات امام هست، چون معروف بوده که آیت الله قاضی نماینده حضرت امام بوده، فلذا رفتیم به سراغش. ایشون هم بسیار باذکاوتی بودن و طلاب جوان و انقلابی بسیار ارزش قائل بودن، از این جهت با ایشون و ما آشنا شدیم.
همراهان شهید قاضی:
و برای اول بار هم در صحنه آذربایجان و تبریز ایشون عرض کنم که حضرت امام را به مردم معرفی کردن، یعنی غیر از ایشون عرض کنم که و یکی دو نفر از علمایی که شاگرد امام بودن، کس دیگری در آذربایجان حضرت امام را مطرح نمی کردن.
شهید آیت الله محمد علی قاضی طباطبایی از چهره های تاثیرگذار استان آذربایجان شرقی بودند. روحش شاد و یادش گرامی.
روزی که پروانه شدی.
فرش ایرانی یلدای کبیر کاشان، فرش ایرانی یلدای کبیر کاشان.
مجموع فرش ابریشم قم و کرک و ابریشم تبریز، 1500 شانه محصول جدید یلدای کبیر کاشان. کیفیت تو نخ ماست.
با فلایت دی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلایت دی.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
نگین نام‌آوران ایران زمین. مرد فیلسوف در جوانی از شاگردان خاص علامه طباطبایی رحمت الله علیه بوده و علاوه بر شرکت در کلاس‌های درس فلسفه او، شاهد صحبت‌ها و مناظرات علامه با دانشمند فرانسوی پروفسور هانری کوربن نیز بوده است. او با ادامه راه استاد امروز از فیلسوفان و شارحین بزرگ فلسفه ابن سینا، سهروردی و ملا صدرا می باشد. دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی:
البته معنی حق، حکما درباره معنی حق سخنهای بسیار گفتن. ابن سینا مثلا بد نیست که ما از اشاره به ابن سینا هم بکنیم. ابن سینا میگه حق سه تا معنی برای حق قائله. یکی اصل هستی، اصل واقعیت، میگه اون که هست در واقع حق. این یه معنی. معنی دوم اینه که حق اون هستی مداوم و لایزاله، هستی که همیشه هست و جاودانه، اون حقه. اینم یه معنی برای حقه. یه معنیه برای حق اینه که سخنی که با واقع منطبق باشه، که هم صادقه هم حقه.
غلام حسین ابراهیمی دینانی دیماه سال 1313 در دینان از توابع دورچه اصفهان به دنیا آمد. پس از گذراندن دوران ابتدایی به تحصیلات دینی در مدرسه علمیه نیماورد اصفهان مشغول شد و برای تکمیل تحصیلات در سال 1333 وارد حوزه علمیه قم شد. او سالها از محضر اساتید بزرگی چون علامه سید محمد حسین طباطبایی و آیت الله سید حسین طباطبایی بروجردی بهره جست. سپس در سال 1345 به تهران مهاجرت کرد و برای گذراندن دوره کارشناسی فلسفه وارد دانشگاه تهران شد. پس از آن همزمان با تدریس تا درجه دکترای فلسفه به تحصیل خود ادامه داد و در سال 1353 به عنوان استاد فلسفه در دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به تدریس شد. دکتر دینانی در سال 1362 به دانشگاه تهران منتقل شد و تا به امروز به تدریس، تحقیق و تألیف در حوزه معرفت و فلسفه مشغول می باشد.
و خود حق بر اساس حکمت است. یعنی حکمت اولوالالباب منطبق با حق است که حق از حکمتی که حکمت حق است صادر شده. و اینجاست که حکمتی بر حکمتی منطبق می شه. این که اگر حکمتی را بر حق افضل دانست به این معنی است که خود حق اساسش حکمته. و اگر حکمت نبود حق معنی نداشت.
از دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی تا کنون بیش از 40 عنوان کتاب به چاپ رسیده است. آثار او 3 بار جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را بابت کتاب‌های دفتر عقل و آیت عشق، درخشش ابن رشد در حکمت مشا و فلسفه و ساحت سخن به خود اختصاص داده است.
دکتر دینانی چهره ماندگار عرصه فلسفه در اولین همایش چهره‌های ماندگار کشور در سال 1386 بوده و همچنین عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران نیز می باشد.
از جمله فعالیت‌های فرهنگی دینانی حضور در برنامه تلویزیونی معرفت می باشد که با طرح موضوعات مختلف از فرهنگ و فلسفه اسلامی به زبانی ساده و مردمی در ترویج فرهنگ و علوم اسلامی مؤثر بوده است.
نگین
به نام خدا. سلام، این مسابقه پیامکی پرساست که از رادیو ایران تقدیم شما میشه. هر روز 3 سوال در این مسابقه مطرح میشه که شما میتونید با پاسخ دادن به هر کدوم از سوالات به صورت پیامکی به قید قرعه یکی از 3 برنده امروز مسابقه پرسا باشین. اگه به هر 3 سوال امروز پاسخ درست بدین، شانس برنده شدن شما در قرعه کشی مسابقه ما 3 برابر میشه.
و حالا سوال اول مسابقه پرسا دوشنبه 30 بهمن. فراکسیون در مجلس قانونگذاری به چه معناست؟ اگر به نظرتون به گروه نمایندگان اقلیت گفته می شود عددی 11 رو به 30,090 ارسال کنید. اگه تصورتون اینه که گروه نمایندگان اکثریت جواب ماست، عدد 12 رو به 30,090 بفرستید. اگه به نظرتون فراکسیون یا جناح در مجلس به گروه های نمایندگان احزاب گفته می شود، عدد 13 رو برامون به 30,090 ارسال کنید.
یادتون باشه که فقط عدد گزیده درست رو برامون ارسال کنید و از نوشتن هر مطلب اضافه پرهیز کنید. شما تا ساعت 20 برای ارسال پیامک فرصت دارید. ساعت 20:45 دقیقه امشب در ویژه برنامه زنده پرسا برندگان امروز به قید قرعه مشخص میشن. راستی، سوالات پرسای امروز